شاید مثلا از همین در واقع فعالیت هایی که توی خونه داریم انجامش میدیم، یعنی وقت بیشتری که داریم با همسر، خواهر، پدر، مادر یا فرزندانمون داریم سپری میکنیم، برای اینکه اینها رو تبدیل به یک فرصت بکنیم، به این در واقع باید به یه نگاه مثبت به موضوع نگاه کنیم. درسته که کرونا و شرایط قرنطینه و این پویش در خانه ماندن فشارهای روانی در واقع غیر قابل پیش بینی رو به در واقع خانواده و افراد تحمیل کرده، ولی این در واقع یک سوی داستان کرونا هستش. ما اگر که به سمت دیگه داستان همه‌گیری کرونا ویروس بخوایم نگاه بکنیم، جنبه‌های مثبت داشته. مثلا اینکه شاید شما خیلی از در واقع روزهای سال فکر می‌کردید به اینکه کاش که من دو روز رو در خانه بمونم و مثلا بیشتر با همسرم صحبت کنم، به یه سری از اموراتی که توی خونه لازم بوده که بهشون رسیدگی بکنم به اونا رسیدگی بکنم. قرار بوده که مثلا یه سری فعالیتی رو که من قبلا نمی‌رسیدم هیچ‌وقت انجامشون بدم و نیاز داشتم که در خانه بمونم واسه به اونها برسم. فکر می‌کنم که همه ماها، همه افراد یه فهرست بلند بالایی از کارهای نکرده داریم، کارهایی که شاید جز مثلا آرزوها و خیالاتمون بوده که یه روزی زمانش برسه و ما بتونیم انجامش بدیم. ما با توجه به شرایط خونمون، یعنی با توجه به فضای فیزیکی خونه، با توجه به تعداد افرادی که توی خونه هستن، با توجه به شرایط در واقع اقتصادی و اجتماعی خودمون، میتونیم برای هر کدوم از اینها یه برنامه ریزی کوچیک داشته باشیم. لزومی نداره برنامه ها پیچیده باشه، بزرگ باشه و عجیب غریب. شاید حتی مثلا همین مشارکت در خانه که هیچ وقت شاید فضاش قبلا ایجاد نمی شده و آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، همین وقت با همدیگه گذروندن، در واقع یه تایمی رو در نظر گرفتن برای انجام یه سری کارها توی خونه با همدیگه، مثلا مرتب کردن کمدها، قفسه ها، جابجا کردن یه سری از وسیله ها، پاکسازی کردن یه چیزایی که ما تو خونه مازادمون بوده و دیگه نیازی بهش نداشتیم و مدت هاست که داریم فکر میکنیم زمانش برسه و من این کارها رو انجامش بدم.
یا اینکه مثلا یه وقتایی هم ما متوجه برخی تغییرات خلق و خویی در رفتار همسر یا به خصوص فرزندانمون نبودیم، یعنی ما ساعتها کنار فرزندمون زندگی نکردیم که ببینیم که چه روحیاتی داره، موقعی که خسته میشه پرخاشگره یا نه، موقعی که سر حاله چه توقعاتی داره. فقط دیدیم خب شب دیدیم هم دیگر رو، بعد مدرسه رفته اومده، یا حتی مهارت‌های احتمالی تو فضای مجازی که نمی‌دونستیم بچه‌های ما مثلا چه چیزایی رو بلدند، ولی الان می‌بینیم که راحت کارشون پیش می‌بره.
خوشحال یه سری از این ببینید از واقع توجه‌های ما برای تغییر سبک زندگیمون اینه که ما به هم خلق و خو روان همدیگه باید توجه داشته باشیم، رفتارهای همدیگه و یه سری در واقع فعالیتی که شما در ازای هر چیزی که می‌خواید تغییر بدید، همین که می‌خواید شما توجه بیشتر به خلق و خو طرف مقابلتون داشته باشید، در یه فرآیند اتفاق می‌افته. یعنی شما باید بیشتر باهاش مشارکت بکنید، نزدیک‌تر بشید، گفتگوی بیشتری بکنید، فضای مشترک بیشتری رو ایجاد بکنید تا بتونید متوجه بشید که مثلا فرزند شما ممکنه که مثلا روی نسبت یه سری مسائل حساس‌تر شده یا بی‌خیال‌تر شده و شما الان باید نسبت به اون مثلا یه اقدامی انجام بدید. فکر می‌کنم که یه فهرست تهیه کردن در ذهن خودمون، حالا حتما نوشتاری نیست،
بله،
که من چه کارهایی رو میتونم انجام بدم برای بهتر شدن فضایی که الان داخلش قرار گرفتم و چطوری من این زمان رو تنظیم بکنم، به علاوه اینکه خانواده‌ها توجه داشته باشن، ما نیاز داریم در همین دوران قرنطینه فضاهای شخصی برای خودمون رو هم در نظر بگیریم. یعنی همش این نیستش که من با تمام وقتم و صرف فرزندم، همسرم یا دیگران بکنم. شاید نیاز هست مثلا ما یه تایمایی از ساعت‌های روز رو در نظر بگیریم، فقط کتاب بخونیم یا یه فیلمی رو ببینیم یا در خلوت خودمون باشیم یه کارایی رو انجام بدیم.
متشکرم از شما. خب من اینطور متوجه شدم، جمع‌بندی کنم برای شنوندگان عزیز که ما میتونیم فهرستی از کارهایی رو تهیه بکنیم که ببینیم که ما چطور میتونه حالمون خوب بشه. من کتاب دوست دارم، خب بگم مثلا روزی نیم ساعت کتاب بخونم، یا بچه‌م این بازی رو دوست داره و من میتونم تو خونه در حقیقت این بازی حالا فکری رو باش انجام بدم، خب بهش توجه بکنم، یا اینکه ببینم به چه چیزهای علاقه‌مندن افراد خانواده و قابل اجراست. شاید نشه فوتبال مثلا گل کوچیک توی خونه بازی کرد، مثلا اگر فرزند پسر هست با پدرش بخواد بازی بکنه، ولی به هر حال فعالیت‌های ورزشی دیگری هست که در خانواده‌ها قابل اجراست. و تاکید کردید بر این که فضای شخصی هم برای خودمون داشته باشیم، یعنی اگه من علاقه‌مند مطالعه هستم یه وقتی هم برای خودم اختصاص بدم برای مطالعه کردن، یک فضای اختصاصی خودم هم داشته باشم. این در کنار هم بودن دلیل بر این نشه که مرزهای اختصاصی و اون حالا بگم غار تنهایی یا نه، اون بخشایی که آدم مطالعه علمی میکنه، مطالعه عمومی انجام میده، یا فعالیتایی که بالاخره هر کسی برای خودش ممکنه تصور بکنه از بین بره. اما ضمن این که من شماره پیامک 301035 رو مجددا یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیز، یک سوال رو هم از شما میپرسم که شنونده عزیزی مطرح کردند، سرکار خانم امیری. حالا اگر آقای موسوی چلک هم نکته‌ای میخوان اضافه کنن بعد از فرمایش شما اضافه بفرمایند. اون همین هستش که در شرایطی کنار هم بودن، به هر حال روابط زناشویی هم دستخوش تغییراتی میشه، ممکنه افراط و تفریط هایی باشه، ممکنه سوء تفاهم هایی باشه و تبعات دیگری که به هر حال در پی این اتفاق ها خواهد افتاد. راجع به فراز و فرود های زندگی زناشویی هم توی گزارش ها که میخواستم بپرسم از شما و آمارهایی که در بهزیستی، بالاخره درسته با یه تأخیری آمارها مدون میشه، ولی بالاخره بعد از 3 ماه به نظر میرسه که باید یک انباشتی از آمار و ارقام داشته باشید، هم بگید آماری دارید که بتونید به ما کمک بکنه برای بهتر دیدن این حوزه، یا اینکه توصیه‌ای دارید برای اینکه مفاهمه ها و روابط همسران با همدیگه بهتر صورت بگیره؟
خواهش میکنم. آمارایی که ما توی در واقع سامانه سازمان بهزیست ثبت شده برای دوران شیوع کرونا در کشور، ما در واقع در مقایسه با قبلش میزان اختلالات اضطرابی بالاترین در واقع عدد و سهم رو گرفته توی تمام در واقع اختلالاتی که ما روی سامانه هامون ثبت کردیم نسبت به بقیه موارد، مثل مثلا اختلالات حالا ممکنه مثلا سلامت جنسی یا اختلالات مختص به کودکان یا اختلالات دیگه، اختلالات اضطرابی بالاترین حد رو داشته. و قاعدتا خانواده ها باید این توجه داشته باشن وقتی که زمان بیشتری رو با هم دیگه صرف میکنن، وقتی ما میگیم سبک زندگی تغییر کرده، وقتی که ما میگیم آدم ها به هم نزدیکتر شدن و فشار بیشتری رو ممکنه تحمل بکنن، یک بخشی از اون داستان زندگیشون روابط زناشوییشون هستش و شاید در واقع راجع به سلامت جنسیشون یا روابط جنسیشون هم بشه یه دستخوش تغییراتی بشن، حالا یا این در واقع کم رنگ‌تر میشه یا پررنگ‌تر میشه، بستگی به جنس در واقع اون روابطی داره که بین زن و شوهر داره شکل میگیره زیر یک سقف در دوران قرنطینه.
خب این اختلالاتی که میفرمایید مستقیما ناظر به روابط زناشویی زن و همسران با یکدیگر هست، یا اینکه نه بحث مفاهمه ها و ادراک های طرفین و اینکه به هر حال در کنار هم دیگه بتونن یک رفتاری رو در خانواده داشته باشن که هم تنگاتنگ بودن و هم محبت داشتن رو داشته باشن، هم که کارهای جاری خانواده رو پیش ببره، یا نه فقط به ناظر به حوزه خاصی هست؟ شما فرمودید بیشترین گزارش ها رو داشتید،
سهم رو ما سلالات استرابی مون گرفته و بعد یه مقدار هم در واقع روی مشکلاتی که خانواده ها با هم دیگه دارن تجربه میکنن، یعنی روابط وقتی نزدیکتر شده ممکنه که بینشون تعارض بیشتر شده باشه. این در واقع ناظر به سلامت جنسیشون صرفا نیستش که بگیم اختلالات استرابی باعث میشه که روابط مثلا زناشویی کمتر یا پررنگ‌تر بشه.
بخوام فارسی سر بگیم، اختلالات استرابی رو در حقیقت اختلالات منجر به همزیستی و در کنار هم بودن در یک محدوده معین و چارچوب مشخص هست دیگه، درسته که فقط مسائل جنسی نیست، ممکنه که مسائل کلامی و ادراکی هم باشه.
بله هیتهای دیگر هم در بر میگیره. ولی برای اینکه در واقع روابط زناشویی خیلی آزاردهنده نشه و در واقع زوجین، حالا زن و مرد، هم نیازهای در واقع جنسیشون برطرف بشه و همین که احساس رضایت داشته باشن از این با هم بودنه، مثل بقیه توصیه‌هایی که کردیم در واقع توی این نیم ساعت یک ساعتی که صحبت کردیم راجع به بقیه موارد زندگی که برنامه مدون داشته باشن، یه نظمی در واقع به امورات بدن، روی این در واقع رفتارهای زناشویی هم این در واقع میشه اینو تعمیمش داد، میشه این رو اعمالش کرد. زن و شوهر باید با همدیگه تایمی رو در نظر بگیرن برای روابط جنسیشون، برای گفتگو کردن با همدیگه، برای محبت کردن به همدیگه و برای اینکه بتونن فراغت در واقع فراغت و آسایش روح و روان رو هم با همدیگه تجربه بکنن. اگر که همسران فکر کردن که شرایط براشون سخت‌تر شده، دشوارتر شده و یه خود غیر قابل تحمل شده این داستان. فکر میکنم که بهترین راش اینه که خصوص همین 14-8 که آقای دکتر هم به خوبی بهش اشاره کردن، متخصصین ما از ساعت 8 صبح تا 12 شب اونجا دارن در واقع خدمت میکنن، مشاوره میدن، مشاوره ها رایگان هستش، میتونن تماس بگیرن، درد دلشون رو، مسئله شون رو مطرح بکنن، اگر واقعا مورد هات هستش بتونن در واقع از یه خدمت تخصصی استفاده کنن.
متشکرم از شما جناب موسوی شرک. شما نکته میخواید اضافه کنید؟ چون سوالات دیگه ای داریم که وقتمون هم خیلی زیاد نشد. همش نیست،
این نکته خیلی کوتاه بگم. ببینید، زمانی که زن و شوهر بینشون تنش باشه، چه در هنگام بحران کرونا، چه قبل از کرونا، چه بعد از کرونا، وقتی تنش بینشون وجود داشته باشه، طبیعتاً در شرایط تنش رو روابط زناشوییشون هم تاثیر میذاره. این یک واقعیتی است که کسی هم نمیتونه این رو کتمان بکنه.
یعنی خود در کنار هم بودن معضل نیست، اون تنش هاست که میتونه زاینده
چیزی که میتونه روی روابط زناشوییشون هم تاثیر منفی رو بذاره. حتی اگر رابطه ای هم باشه اون کیفیت لازم نباشه. من بس اینجاست که تنش ها در درون خانواده میتونه روی انجام سایر نقش های اعضای خانواده، چه در داخل خونه چه در بیرون از خونه، تاثیر منفی رو بده.
درست. خب جناب موسوی چلک، حضور شما عرض کنم که من خیلی خلاصه در حد یک دقیقه اگر بتونید نام ببرید مهمترین آسیب های این حوزه رو که حالا اشاره کردیم به صورت کلی، ولی اگر میتونید
این خشونت های خانگی یکی از موضوعاتیه که در واقع ما ممکنه بیشتر ببینیم. پژوهشی هم که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران برای شهرداری تهران انجام داده بود، 16% اعلام کرده بودن که خشونت رو دیدن، حدود تا 56% اعلام کرده بودن که تنش شدید رو دیدن، و کمتر از 50% تنش بین والدین و فرزندان وجود داشت. طبیعتاً در کنار این موارد شما در واقع اضطرابی که خانم دکتر امیری اشاره کردن، پژوهش هم که ما انجام داده بودیم که اسفند ما در واقع اونم دقیقاً اضطراب بالاترین فراوانی رو در واقع داشت. اضطراب هم به خاطر اینکه اطلاعات ندارن، نگرانن نسبت به آینده و اون ترسی که ایجاد میکنه میتونه در شرایط بحرانی بیشتر بیشتر خودش رو در واقع نشون بده. موضوع دیگه که ممکنه اتفاق بیفته تو این شرایط،
سه ثانیه دیگه ما در خدمت شما هستیم،
اقدام به خودکشی است.
بله.
به فضا در واقع سخت باشه، ممکنه اتفاق بیفته. گزارشی هم داشتیم توی این چند وقت راجع به اقدام به خودکشی.
مواردشون میخوام بیشتر بشمارید شما. بله.
احتمالاً گرایش به دخانیات و مصرف مواد مخدر، گرایش به مصرف مشروبات الکلی،
یعنی اون چیزی که سعی بکنه انسان رو از شرایط عادی و رو کاذب خارج بکنه.
دقیقاً دنبال این لحظه ای از این شرایط در واقع خارج بشن. زمینی یک نکته دیگه هم هست،
خاشمتون مهمان بعدیمون
بیش از حد تو فضای مجازی.
بله.
درگیری بیش از حد تو فضای مجازی خودش میتونه آسیب‌های خاص خودش رو هم داشته باشه.
من اینطور میفهمم که در فضای مجازی غرق نباید شد. بله. خیلی متشکرم از شما جناب موسوی چلک عزیز، رئیس محترم انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
اما مهمان ارجمند دیگری روی خط ارتباطیمون هستن، جناب مجید باجلان، معاون محترم اداری مالی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. جناب باجلان سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
زنده باشید. ببینید جناب باجلان، نمیدونم در چه قسمت هایی از صحبت های ما رو میشنیدید، ما داریم راجع به شرایط خانواده در فراگیری کرونا، در زمان فراگیری کرونا و شرایط پس از کرونا صحبت میکنیم و حضور شما باید عرض بکنم که تو این چند دقیقه که حدود 4-5 دقیقه در خدمت شما هستیم، ما می‌خوام موارد مختلفی رو دوستان گفتن، کارشناسان گفتن راجع به تکنیکایی که هر فرد در خانواده خودش بتونه رعایت بکنه، راجع به آسیب‌هایی که به هر حال شایع خواهد شد. حالا می‌خوام به نهادها و سازمان‌ها برسیم. شما به عنوان یکی از نهادها و در حقیقت سازمان‌هایی که تلاش می‌کنید در حوزه‌های مختلف برای رفع معضلاتی که برای مردم به وجود میاد، حالا بیشتر شاید نمود اقتصادی داشته باشه در بعضی از حوزه‌ها، می‌خوام بدونم که بفرمایید که کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه تو این حوزه چه کارهایی رو انجام داده و چه خدماتی رو میخواد به مردم ارائه بده.
خب من مجددا سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. همونجور که میدونید که با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا از ابتدای اسفند ما در کشور ما و شیوع این بیماری در کل جهان، خب اقداماتی که از طرف دولت و مردم عزیزمون انجام شد در این بحث بیماری، خب کمیته امداد به عنوان یک نهاد حمایتی که باید به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت خودش بتونه رسیدگی کنه، در اواخر اسفند ما خب در حینی که این ویروس تازه شروع شده بود، خب ما جهت پیشگیری خانواده های مددجوییمون،
یعنی هدف اولیه شد مددجویان کمیته امداد، بله؟
مددجویان کمیته امداد چیزی حدود بالغ بر 30 میلیارد تومان با کمک بنیاد مستضعفان ما بسته های بهداشتی رو جهت پیشگیری خانواده های مددجویان جهت
قطع زنجیره کرونا
قطع زنجیره کرونا و این بیماری رو واسه کشور واسه سر و سر کشور فرستادیم. اول اقدام ما این بود، بعد اقدامات ما ایجاد یک ستاد پیشگیری از بیماری کرونا بود که پروتکل های وزارت بهداشت و پروتکل های بهداشتی رو سریعا به دست به ادارات اجراییمون توی کشور،
یعنی بر اساس شیوه نامه های اعلامیه وزارت بهداشت اقدام کردیم.
خب اقدام کردیم که چون بالاخره مددجوهای ما در افسانوغات کشور و در مناطق محروم هم بودن که بعد با این و عزیزان ما تو اونجا مراقبت‌های ویژه رو انجام بدن، خب بیشتر از این مددجوهای ما هم در آسیب خطر بودن که بله. الحمدلله تو این کار همکاران ما توی کل کشور موفق بودن که تونستیم این کار رو انجام بدیم. بعد از این که ما تقریبا توی پیک موارد این بیماری کرونا رسیدیم، خب در ابتدای فروردین ماه بود که با کمک هایی که ما خودمون جمع‌آوری کردیم و منابعی که خود کمیته امداد داشت، خصوصا منابع و کمک هایی رو که بنیاد محترم مستضعفان ریاست محترم و بنیاد مستضعفان جناب آقای مهندس فتا در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار داد، سهم کمیته امداد چیزی بوده 40 میلیارد تومان منابع بود که ما این منابع رو گذاشتیم در اختیار نیازمندانی که به کمیته امداد مراجعه میکنن، نه دیگه مددجوهای ما. یعنی با توجه به اینکه نیازمندان ما افرادی که اقشاری که توی کشور هستن و با توجه به این بیماری،
این اقلام چه هستش جناب جلال؟
بله.
این اقلام چه هستش، نقدیه یا
نه؟ ما اینا رو به عنوان کمک موردی بر حسب آن خانواری که به ما به کمیته امداد مراجعه می‌کنه.
یعنی خانواده هایی ممکنه قبلا جز مددجویان نبوده باشن،
نه.
الان نیاز پیدا کردن، بدون پرونده میان مراجعه میکنن، شما بررسی میکنید، یه کمکی میکنید.
بررسی میکنیم به بود او خانواده‌ای که دارن، یه سری کمک‌هایی به این عزیزان انجام.
یک دو تا نمونهش هم میگید که این مثلا چند هزار تومانه یا یه بسته
معیشتی. ما عرض میکنم خدمتتون، وجوهات موردی که نقدی به عزیزان پرداخت میشده در بحث ابتدای فروردین ما از 150 هزار تومان تا خانواده های 4 نفر به بالا، 5 نفر به بالا، سقف 500 هزار تومان به این عزیزان پرداخت میشه به صورت نقدی. خب در کنار این هم با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش همدلی مواساد و کمک های مؤمنانه، کمیته امداد مسئولیت اجتماعیش این بوده که باید حتما با خیریه ها، با گروه های جهادی، با نهادهای حمایتی انشالله بتونه به مددجویان و نیازمندان، ما بحث نیازمندان خیلی مهمه، خب با توافقاتی که با خدمت شما کنم، بسیج مستضعفین، با بنیاد مستضعفان، با ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته امداد مشارکت داشتیم که مشارکت شد که اون 3,500,000 سبد غذایی رو که باید توزیع میشد از طریق بسیج مستضعفین، خب جز پروتکل های کمیته امداد و سایر نهادها بود که کمک بشه. در کنار این کمیته امداد موظف شد به مددجوهای خودش سبد غذایی رو تهیه کنه.
خب اون عمومیار هم میگین چه شرایطی دارن؟ خب مددجویان بالاخره آشنا هستن با فضای کمیته امداد و چگونه پیگیری باید بکنن، اما کسانی که عمومی به صورت عمومی میان بعد چه مشخصایی داشته باشن و بیکار شده باشن مثلا؟
کسایی که عمومی هستن اینا به عنوان با توجه به اون بانک اطلاعاتی که وزارت رفاه در اختیار این سازمان ها قرار داده و عزیزانمون تو بسیج مستضعفین توی محلات هستن، خب ما چون کمیته امداد تمامی کمکاش در افسانوقات کشور توی بخش و توی ادارات هست، نیازمندان قابل شناسایی هست، توی این موضوع خب نیازمندا رو ما
خب یکی از پایه‌هاش نظر دولت و اون وزارت رفاه علی مشخصا
و اون صدها چیزی که مشخص شدن و سایر افرادی که شاید خیلی آسیب دیده و تو اون بانک اطلاعات نشه شناسایی میشن.
بله. و خب ما یک دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود، چون یک سوال دیگر هم دارم. اجازه بفرمایید با خانم دکتر امیری هم گفتگو داشته باشیم و خداحافظی بکنیم و بعدم در خدمت شما دقیقه پایانی رو در حد گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر امیری در حد یک دقیقه بفرمایید که شما به عنوان کارشناس، حالا نه لزوما از حوزه بهزیستی، سازمان‌های مسئول چه کار باید بکنن برای اینکه حال مردم بهتر بشه تو این شرایط کرونا؟ خانم دکتر امیری صدا من میشنوید؟ خانم دکتر امیری بسیار خوب، چون دیگه دقایق پایانی احتمالاً فرصتم نشه با ایشون صحبت بکنیم، حالا ببینم دوستان من چه میکنن. اما جناب آقای باجنان، من سوالم این هستش که خب شما زحمت دارید میکشید، انشالله که مورد رضای حق تعالی باشه و مورد پسند مردم هم قرار بگیره، توقع شما از سایر نهادها چیه؟ یعنی شما میگید ما یه حرکتی رو آغاز کردیم، پرشتاب و پرقدرت داریم میریم جلو، البته همه هم میدونیم که این حرکت به اصطلاح شاید کافی نباشه چون حجم همه گیری بالاست، اما میخوام بدونم که به نظر شما سایر سازمان ها چه کار باید بکنن که این کار شما و قطعه شما رو و پازل شما رو کامل تر بکنن.
ما یک دلی و همدلی، خب پوشش ایران همدل واقعا پوشش خیلی خوبی هست. ما باید سازمان ها، نهادها و سایر خیریه و خیرین باید با یک صدا و همدل باید این کمکامونو برسونیم که عدالت توی توزیع داشته باشیم. اگر ما با همدیگه هماهنگ باشیم و بانک‌های اطلاعاتمون با همدیگه توی یک مجموعه باشه، ما بتونیم با توی عدالت در توزیع این کمک‌ها رو خیلی
مؤثر. الان اتفاق افتاده، یعنی سایر دستگاه تو بحث بانک‌های اطلاعاتی که یکی از مشکلات کشور ماست که
الحمدلله الحمدلله با توجه به اون نشستایی که بین بسیج مستضعفین و نهادهای تحت امر مقام معظم، دفتر مقام معظم رهبری و وزارت رفاه بهزیستی و سایر سازمان‌ها هلال احمر شده و جلسات متعددی شده، به این جنبندی رسیدیم که انشالله این با توجه به این بانک‌های اطلاعاتی انشالله این عدالت اجتماعی رو انشالله به اون نتیجه مطلوب برسونیم. در آخر هم کمیته امداد با توجه به این رزمایش، با توجه به اینکه هر سو این ویروس و کرونا از یک سری از مراسمات ماه مبارک غافل شدیم و نتونست کمیته امداد اون مراسماتش رو انجام بده، طرحی به عنوان طرح اطعام مهدوی رو در کل کشور با هماهنگی وزارت بهداشت که پروتکل‌های وزارت بهداشت رعایت شده، تحت اطعام مهدوی در سراسر کشور راه اندازی شده که با طبق غذاهای گرم برای تمامی نیازمندان و مددجویان کمیته امداد در دستور کار قرار گرفته که با رعایت تمام نکات بهداشتی غذاهای گرمی توزیع میشه بین خانواده‌های نیازمند و مددجویان و در مناطق صعب العبور و روستایی از طریق بسته‌های غذایی الان همکاران ما در سراسر کشور با ایجاد در ابتدا پیش‌بینی شده بود که 313 تا پایگاه طبق غذا با رعایت پروتکل های بهداشتی ایجاد بشه که الحمدلله تا کنون چیزی حدود 600 پایگاه ایجاد شده و
بسیار خیلی متشکرم از شما.
آخرین آمار ما چیزی حدود 500 هزار غذا توی این.
خیلی متشکرم جناب آقای باجلان، محبت کردین، زمان به تمام رسید. تشکر از شما و جناب مشاوری چلک و سرکار دکتر امیری و از خدا میخوام در این روز دعای روز پنجم رو که خدای قرار بده مرا در این روز از آمرزش جویان و قرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته و فرمان بردارت و قرار بده مرا در این روز از دوستان نزدیکت به مهربانی خودت ای مهربانترین مهربانان. خواینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام او که نامش بهترین است و برترین، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و شما مخاطبین ارجمند و گرامی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم آغشته میکنیم لحظاتمون رو به کلام شیرین وحی و همراه میشیم با شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه نساء آیه 110 صفحه 96.
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
ما اگر استغفار کنیم، اگر طلب آموزش از خداوند تبارک و تعالی داشته باشیم، این آموزش ما آیا تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟ یعنی با استغفار کارمون را میفته؟ آیه 110 سوره مبارکه نساء. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کس کار زشتی انجام بده یا به خودش ظلم بکند که همه زشتی هایی که از ما سر میزنه، چه در حوزه فکر و اندیشه و نیت ها که پندار غلط باشه، چه در حوزه گفتار و اونچه که بر زبان میاریم که غلط باشه، یا در حوزه رفتار و کردار غلط ما، همه اینا ظلم به خودمونه. قرآن می فهمد هر کس به خودش ظلم بکنه یا کار زشتی انجام بده سپس استغفار بکنه، از خداوند طلب آمرزش کند، یجد الله غفور الرحیم، خدا را این گونه خواهد یافت. غفور یعنی بسیار آمرزنده و رحیم یعنی بسیار رحمت گستر. خداوند تبارک و تعالی یکی از صفاتش غفار و ذنوبه. خداوند تبارک و تعالی بنای این رو گذاشته است که بندگان خودش رو بیامرزه و نه تنها بنای این رو داره، بلکه به بندگانش هم توصیه می‌فرماید که بگذرید از هم و بیامرزید هم دیگر رو، و به بندگانش توصیه می‌فرماید که استغفار کنید برای هم. به نبی مکرم اسلام توصیه می‌فرماید که استغفار بکن برای بندگان من و اگر تو استغفار بکنی خدا حتما اونها رو میامرزه. از همه اینا فهمیده میشه که خدا بنای آمرزش ما رو داره، خدا بنای این داره که استغفارهای ما رو قبول بکنه. ما مبارک رمضان، فرصت خوبی برای استغفار. ما هممون آلوده به گناهان و گناهان ریز و درشت، معصیت‌ها، خطاها و اشکالات فراوان هستیم. هم برای خودمون هم برای دیگران استغفار بکنیم، مخصوصا برای کسانی که اسیر خاک هستن و دستشون از دنیا کوتاه. عزیزان کار بکنیم، بذاریم اون بندگان خدا هم گرفتارشون رفع بشه. به هر حال غفلت کردن، توجه نکردن، این فرصت طلایی دنیا رو و این فضای نورانی ماه رمضان رو اونها دیگه در اختیار ندارن. حالا ما در اختیار داریم، فعلا هنوز اجل باقی است، یه کاری برای اونها انجام بدیم انشالله خدا به خاطر ترحمی که به اونها میکنیم به ما هم رحم بکنه. یادمون باشه حضرت امیر علیه السلام در یه روایتی فرمودن هر کس خدا بهش توفیق چهار چیز بده حتما نتایج اون چهار چیز آیدش خواهد شد. یکیش اینه، فرمودن هر کس خدا بهش توفیق استغفار بده بدونه که خدا او رو میاموزه. همین الان استغفار بکنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. والسلام عليكم ورحمه الله.
شفافتر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفافتر
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
خب انشالله که همیشه با قرآن باشید و در پناه کلام روح بخش وحی. دوستان عزیز، با شما هستیم از رادیو گفت.